بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ارحم الراحمون بودن ذات اقدس اله رو این جهت است که رحم دو قسم است، یه رحم عاطفی و یه رحم عقلی. رحم عاطفی ممکن است که برای بعضی از جهات سودمند باشد لکن برای تمام جهات کافی نباشد. رحم عاطفی مادر به کودک از این قبیل است، رحم عاطفی پدر به فرزند از این قبیل است که به بعضی از جهاتش پاسخ مثبت میدهد اما نسبت به همه جهاتش شاید نافع نباشد. ولی رحم عقلی آن است که نسبت به همه شؤون و جهات لازم پاسخ مثبت بدهد. رحمتی که ذات اقدس اله نسبت به انسان‌ها دارد از سنخ رحمت عقلی است نه عاطفی، بنابراین کامل‌تر از رحمت دیگران است. از این جهت می‌شود ارحم. این یک جهت. دوم آن است که برفرض رحمت عقلی در دیگران پدید بیاید، مقدار رحمت به مقدار معرفت وابسته است. اگر اون راهم تمام شؤون و نیازهای مرحوم را بداند رحمت عقلش کاملتر خواهد بود، چون علم ذات اقدس اله به تمام نیازهای مرحوم و مورد رحمت کاملتر از علم دیگران است، لذا رحمت الهی نسبت به دیگران کاملتر خواهد بود. این دو جهت. سوم این که برفرض اگر غیر خدا در تشخیص و معرفت نیازها و شؤونهای مورد رحمت بر فرض محال یکسان باشند، از جهت قدرت یکسان نیستند. گاهی ممکن است در تشخیص دو مبدع رحمت همتای هم باشند ولی یکی قادر است دیگری یا عاجز است یا کمال قدرت را ندارد. اون که دارای کمال قدرت است توان اون را دارد که همه مورد نیازهای مورد رحمت را برآورده کند و چون ذات اقدس اله به کل شیء قدیر است و همتایی برای قدرت او نیست، همون طوری که در مسئله علم لیس کمثله شیء در مسئله قدرت هم این چنین است، لذا رحمت الهی همتا ندارد. از این جهت خدا ارحم الراحمین است. این سه جهت و سر امتیاز. چهارم این است که برفرض که غیر خدا همتای خدای سبحان باشد در قدرت و در توان برآوردن نیازها، اون سخا وجود را ممکن است به اندازه سخا وجود الهی نداشته باشد. اگر یه مبدع رحمتی جود و سخای او محدود باشد، با مبدع رحمتی که جود و سخای او نامحدود است همتا نخواهد بود و ذات اقدس اله در جریان جود و سخا هم لیس کمثله شیء. این چهار ویژگی و چهار خصوصیت که در ذات اقدس اله هست در دیگران نیست. لذا خداوند ارحم الراحمین است بالقول المطلق. ما اگر نسبت به بستگانمون رحیم و مهربانیم، نسبت به ذوی حقوق ما و فرزندان ما مهربانیم، به اندازه مهری که خودمون نسبت به خودمون داریم، به اندازه رحمی که خودمون نسبت به خودمون داریم، هرگز نخواهد بود. و اگر دیگران را میخواییم، برای خودمون میخواییم در حقیقت. این طبع انسان است. ولی رحم ما نسبت به خود ما از این چهار جهتی که یاد شد گرفتار نقص است. یعنی رحم ما نسبت به خود ما رحم عاطفی است نه عقلی. برفرض عقلی باشد، معرفت ما نسبت به نیازهای ما محدود است، پس رحم ما رحم کامل نیست. دو جهت. برفرض معرفت ما تام باشد، قدرت ما محدود است. این سه جهت. برفرض قدرت ما کامل باشد، اون سخا وجود و گذشتی که باید داشته باشیم نداریم. و در حقیقت رحمت به این است که از بدن بکاهیم، سخاوتمندانه به جان تقدیم کنیم. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه. این است که اگر جواد و بخشنده اید، از تن بگیری به روحتون بدید. قریب به این مضمون است که جودو به ابدانکم لانفسکم. یه انسانی که روزی میگیرد، بالاخره سخاوتمندانه از بدن میکاهد به روح تقدیم میکند. حالا لازم نیست انسان روزه بگیرد، بالاخره این غذاها، غذا هم باید بخورد، خوابیدن هم لازم است، غذا هم لازم است، ولی گفتن زیاد نخوری. حالا لازم نیست ما اون دستوراتی که بزرگان دادن عمل بکنیم، همین مقدار دستور عادی را عمل بکنیم، بازم برای ما محترم است. به ما گفتن یه مختصر مونده مگه سیر باشید، بشید از کنار سفره پاشید. و غالبا انسان تا سیر نشد پا نمیشه. خب این مرتب دارد بخل میکند، یعنی از روح میگیرد به تن میده. آدم حداقل این کار را نکند. این هم ببینید غالب ما ها انجام نمیدیم. حالا اون برای یکی از سوالهای این بود که چطور وجود مبارک موسی کریم 40 شب و روز چیزی نخورد. اولا مسئله کرامت و خارق عادت را با امور عادی نباید حساب کرد. خب معجزه و کرامت همینطور است دیگر. اگر کسی بتواند عصا را به اذن خدا به صورت یک مار دمان در بیاره، ید سمرا بشه بیضا و مانند آن، خب 40 روز چیز نخوردن هم مهم نیست. ولی برای رفع استبعاد که مقداری اون استبعاد فروکش بکند، اون دور دانستن این معارف فروکش بکند، این کتاب شریف الاشارات و تنبیهات مرحوم بوعلی کتاب خوبی است. مخصوصا 98 به بعد، 98 و 99 و 110 و معارف فراوانی دارد. اون 99ش به مقامات عارفین وابسته است. عنوان اون 99 هم مقامات عارفین است. و اصل این کتاب مورد تضارب آرای 4 حکیم است. متنش بال مرحوم با علی است. بعد امام فخر رازی همه این مطالب را تقریبا نقد کرده، جرح کرده، که برخی ها گفتن این شرح فخر رازی بر اشارات نیست، این جرح فخر رازی است. بعد از فخر رازی مرحوم محقق طوسی آمده فرمایش مرحوم بوعلی رو خوب تشریح کرده و همه اشکالات فخر رازی رو شرح کرده. بعد جناب قطب آمده بین ماتن و شارحین داوری کرده، کتابی نوشته به عنوان محاکمات. این کتاب یعنی الاشارات و تنبیهات که متنش مال مرحوم بوعلی است، جرحش مال فخر رازی است، شرحش مال محقق طوسی است، داوری و محاکمه مال صاحب محاکمات است، بین این 4 حکیم دور می‌زند، از کتاب‌های عمیق حوزوی سابق بود. امام فخر رازی که همه مطالب مورد نقد قرار می‌دهد، وقتی به اون مقامات العارفین که نمت نهم است می‌رسد، می‌گوید حرف‌های عرفا را قبل از بوعلی و بعد از بوعلی کسی به این ظرافت و پاکی و پاکیزگی تقریر نکرده که عارفان چه میکنن. بالاخره به عرفان چیست؟ البته این رو فخرازی تا عصر خودش رو خبر داده دیگه، نه بعد از اون. یک عرفان مدللی است. مرحوم بوعلی کتاب‌های فراوانی نوشته و محض نبوت و جامعه متدین و متمدن و نیاز جامعه به نبی رو، همون روالی که از دیگران رسیده فارابی بازو کرده، ایشون اون حرفا رو در کتاب شفایشون نجاتشون را ذکر میکنن. ولی مسئله نبوت را در اشارات در اثنای بحث زهد و عبادت و عرفان ذکر میکنن. خیلی فرق است بین نبوتی که بوعلی در شفا ذکر میکند و نبوتی که در اشارات ذکر میکند. در اشارات بعض این که مقامات عارفین را در تشریح میکند، فرق زهد و عرفان چیست، فرق عبادت و عرفان چیست، عارف به کی میگن، زاهد به کی میگن، عابد به کی میگن، در اونجا مسئله نبوت و نیاز جامعه به وحی و رهبری را ذکر میکند. منظور مرحوم بوعلی آن است که جامعه یا عارفانه زندگی کند، یک، یا لااقل در جامعه عرفا بتوانند به سر ببرند یه آزادی داشته باشند، دو. لذا مسئله نبوت را در کتاب مقامات عارفین ذکر میکند، تا خیال نشه که ما پیغمبران را فقط برای قانون میخواهیم. میخواد بفهمد بگه شما بالاخره مادامی که انسانی، چه با جامعه باشی چه بی جامعه باشی، پیغمبر بخوای، چه یک نفر باشی چه چند نفر باشی، پیغمبر بالاخره با تنت باید تماس داشته باشی، با جانت تماس داشته باشی، با بیرون خودت با تماس داشته باشی، یک کسی باید برای شما راهنمایی بکنه چی بده چه خوبه یا نه، چی حلاله چی حرام یا نه. حالا فرض کنید تازه ذات اقدس الهی یک نفر خلق کرده رو زمین، این یک نفر حتما یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. لذا آدم سلام الله علیه پیغمبر بود. ممکن نیست یک نفر را خدا خلق بکند و حجت نداشته باشد، لان الحجت قبل الخلق، که برای کل این عمل کرده. خب بالاخره انسان باید این ابزار بدنیش رو به کار ببره یا نه، شؤون علمیش رو راه اندازی کنه یا نه، شؤون عملیش رو راه اندازی کنه یا نه، با بیرون خود در ارتباط باشه یا نه، راهنما میخواد. تنها قانون نیست، این رو برای رفع نیازهای عادی ذکر میکنند، وگرنه اصل نبوت رو تو شما کتاب الحجه مرحوم کلینی رو که نگاه میکنید، و یا نورانیت هست امام رضا سلام الله علیه ظاهرن است که اونجا کتاب الاضطرار الالحجه، برهانی که ائمه علیهم السلام ذکر میکنند همین برهان مدنیت و تمدن و اینا نیست، این یک گوشه از نیاز جامعه است به پیغمبر است. انسان چه اول انسان باشد، یک، چه آخرین انسان باشد، دو، چه بخواهد تو غارها زندگی کند، سه، چه بخواهد در جامعه به سر برد، چهار، همشون پیغمبر بکن. هیچ ممکن نیست بشر بدون پیغمبر زندگی کند. حالا اون آخرین انسان چطور؟ اونم وحی میخواد. اول انسان چطور؟ اونم وحی میخواد. اینه که مرحوم بوعلی در مقامات العارفین 99 اشارات مسئله زیاد ضرورت وحی و نبوت را بعد از بازگو کردن زهد و عبادت و عرفان در وسط کتاب مقامات العارفین ذکر میکند، این است که بالاخره یا جامعه باید عارفانه زندگی کند یا لااقل جایی برای عرفا باشد. همش که سخن از جهنم نی، در نوبت های قبل هم به عرضشون رسید، اصلا ده تربیت قرآن در باری انسان ها اینه که اول انسان رو مؤدب بکند، بعد میرد نمیشد به جهنم میترساند. این سوره مبارکه علق که از اتاق سور است، در اول به استم نازل شده است، اون اوائل آیات سوره علق، اول ما رو به حیا دعوت میکند، بعد آخراش از جهنم نام میبرد. اول افت علم یا علم به ان الله یرا، انسان نمی داند که خدا می بیند. بالاخره با اعضا و جواره بخواد گناه کند، در کنار سفره خدا نشست، با شؤون علمی بخواد گناه کند، دسیسه کند، نقشه بکشد، در کنار سفره علمی خدا نشست، بخواد با توان و قدرتهای خود گناه کند، در کنار سفره قدرت الهی نشسته است. آخه این حیا چیز خوبی است. اون آخرا سخن از سند و زبانی است، بگه اول سخن جهنم نیست، اول انسان انسان است، نشد اگر کل انعام شد سخن از جهنم است، وگرنه انسان را با ادب تربیت میکنه نه با جهنم. این اصلشه. و اون روایات نورانی که مرحوم کلینی در کتاب الحجه در باب استرار الحجه ذکر کردن اینه. بعد مرحوم با علی با الهام از این دو مبدا علمی نیاز به نبوت را در مسئله زهد و عبادت و عرفان ذکر میکنند. ما برای اینکه زهد داشته باشیم پیغمبر میخوایم، برای اینکه عبادت داشته باشیم پیغمبر میخوایم، برای اینکه عرفان داشته باشیم پیغمبر میخوایم. یه بیان لطیفی مرحوم خواجه در شرح اشارات در بخشایی که به بو علی عرض میکند این است که میگه اگر نبوت و اینها برای تنظیم کارهای عادی دنیا باشد که اطراف مأموره، ساکنین اطراف مأموره این هم دارن، اون روزها خیلی از بخشای کره زمین کشف نشده بود و در خیلی از قسمتها هم وحی و نبوت و اینها حجت نرفته بود، ولی اینا میدونستن بالاخره یه عده مردمی در دورترین نقطه های زمین زندگی میکنن که دین نداره ولی زندگی عادیشون هست، یعنی یه نظمی دارن، یه رفتامایی دارن، یه معاملاتی دارن، همون عقل مختصری که دارن برای تنظیم زندگی دنیایی اینا کافی است. حرف خواجه نسبت به بو علی این است که نبوت را ما برای چیزهای برتر و بالاتر میخواییم، اگر برای تنظیم کارهای دنیایی باشد که ساکنین اطراف مأموره، مأموره یعنی الارض المأموره، یعنی اون کسانی که در حاشیه این بخشای آباد زمین زندگی میکنن که فرهنگ به اونجا نرفته، اونا هم برای خودشون یه زندگی دارن، یه قانون دارن، یه نظمی دارن. غرض آن است که دین این معارف را اون هدف والا قرار میدهد و برای اون انسانها را به اون سمت فرا میخواند. حالا انسان اگر بخواهد به خودش رحم بکند، رحمش عاطفی است نه عقلی. ما حتی نسبت به خودمون اگه بخوایم رحم بکنیم، در تمام این امور چهارگانه عاجزیم. رحم ما حتی نسبت به خود ما عاطفی است نه عقلی. بعد هم معرفتمون ضعیف است، بعد هم قدرتمون ضعیف است، بعد هم نسبت به سخا اون جوده که نداریم. که غالب ما بخیلیم به دلیل اینکه از بدن میگیریم، از روح میگیریم، به بدن میپذیریم. روح را وادار میکنیم که خوب بیاندیش که ما چیور بخوریم، چیور بسازیم، چیور ببافیم، چیور بخوابیم. این روح بیچاره مثل یک حکیمی است که با فشار او را پی که بهداشت بکنند و رفتگر شهرداری. این روح الهی که در ماست الان برای ما یه پی که بهداشت است، با تمام تلاش و کوشش بکنه این زباله های بدن رو حل بکنه. خب این آدم پرخور شب که بخواد بخوابه تمام قدرت ها رو روح باید صرف بکنه که این بدن رو تامین بکنه، این بدن نبوزه. لذا این خواب خوبی آدم میبینه و نه خوش استعداد میشه که حرف ها رو خوب بفهمه. مگه فهمیدن یه کار آسانیه؟ یه آدم پرخور خوش فهم میشه مگر؟ این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که لن تجتمع الفتنه و البتنه، همون فتانت و زیرکی و هوشمندی و خردورزی با شکم پروری که جمع نمیشه. که آدم اهل بتنه باشه، بتین باشه، پرخور باشه، خوش استعداد هم باشه، این شدنی نیست. بالاخره روح فراغتی میخواد دیگه. همون لن تجتمع الفتنه و البتنه ولن تجتمع العلی و عظیمت و الولیمه. یه انسان سورچر هی مواظب کی از مکه میاد اونجا سورچری کنه، این دیگه نمیتونه خوش مطالعه باشه. که اهل عزم و جزم و اراده و اینا نیست. یه آدم سورچر بعد هم مرد خور در میاد پیش عمله موتا، این دیگه ملا نخواهد شد. فرمود عظیمت با ولی مخوری جمع نمیشه. لن تجتمع العظیمت والولیمه لن تجتمع الفتنه و البت. خب پس بنابراین ما در این جهت چهارم مشکل داریم، در جهت اول مشکل داریم، یعنی رحمت عقلی و عاطفی منفرد میکنه. در جهت دوم مشکل داریم معرفت من ضعیفه، سوم توانایی من ضعیفه، چهارم جود و سخا نداریم، همش از جان میگیریم به بدن میدیم، یه وقتی هم نشد. این خیلی حرف لطیفی است در نهج البلاغه، همون جود و بها علی انفسکم، یه قدی از تن بگیرید به جان بدی. خب بنابراین اون جود هم در ما نیست. ما پس ما در این عناصر چهارگانه محوری راجلی، پس ما نسبت به خود ما در این حال که رحیمیم، ذات اقدس اله نسبت به ما از ما ارحم است، پس او ارحم الراحمین است بالقول المطلق. هیچ ممکن نیست کسی به کسی رحمش بیش از رحم خدا باشه. لذا موسی کریم عرض کرد که پروردگار رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک، نه تنها ورحمنا، ما را محفوف به رحمت بکن. اینی که در بعضی از دعاهای روز ماه مبارک، روزهای ماه مبارک رمضان بگیم و اسکنی فی بوهات جنات نعیم، همینه. در اون وسط که دیگه از هر طرف رحمت انسان را احاطه می کند، اون بوهبوه یعنی وسط، ما را وجود مبارک موسی کریم عرض بکنه که داخل در رحمت بکنه، تنها ورحمنا، ما غرق رحمت تو باشیم که دیگه به هیچ از هیچ ناحیه غضب به ما احاطه نکنه، به ما نرسد. وسط میوه مادامی که از خودش آفت نبینه، آفت اگه از بیرون باشه خب دیرتر به وسط میوه واسه میرسه، اگر یه آفتی از بیرون بخواد برسه، مگر اینکه خودش مشکل داشته باشه. از بیرون در اونجا که تا به کسانی که ساکن در بهبوهی جنات نعیمن آفت برسه خیلی طول میشه. اونها دیگه به عمل صالح وابسته است، امیدوارم خدا به همه مرحمت کنه. و انت ارحم الراحمین. مطلب دیگر اون است که ان در باره موسی و هارون سلام الله علیهما اینجوری شده که موسی اون نصاب لازم در کمالات فصاحت، بلاغت و مانند اون را داشت، ولی ممکن است کسی افصح باشد. در جمع خصوصیاتی که این رهبر دارد کاملتر از خصوصیاتی است که دیگری دارد، یعنی موسی کریم سلام الله علیه در جمع به مراتب کاملتر از هارون بود، به دلیل اینکه از انبیاء اولوالعزم شد. لکن ممکن است در بخشی از اوصاف وجود مبارک هارون سلام الله علیه خصوصیت داشته باشد که فرمود او افصح از من است. لکن بعد از اینکه شرح صدر خواست و اینکه یفقه و اهل العقده من لسانی یفقه قولی را مسئلت کرد و ذات اقدس الا فما لقد اوتیت سؤلک یا موسی، دیگر هیچ مشکلی در نصاب این کمالهای لازم و معتبر در نبوت، رسالت، امامت، رهبری وجود نداشت. لکن اون کمالاتی که برای موسی کریم بود البته برای هارون نبود. خب و سخنگوی این جمع هم در حقیقت خود موسی کریم بود، در مقامات مهم در برخورد با فرعون او حرف میزد، در برخورد با سحره او حرف میزد، در برخورد با قارون او حرف میزد، در برخورد با سامری او حرف میزد. فقط موسی برای اون افصحیت و نرمگویی و لطیفگویی و زیباگوییش در زمان غیبت موسی کریم میتوانست مشکل حل کند. اما اینکه چرا موسی کریم در مقام نیایش به دعا به خدای سبحان عرض کرد که چون هارون افصح هست او را وزیر من قرار بدید، چون میگن شایسته است که انسان اون حاجت خود را هم در مراسم دعا بازگو کند، تنها نگوید خدای حاجت مرا برآورده کن، اگر حاجت خودش را ذکر بکند خود را در برابر این کارهای جزئی هم عاجز می‌بیند. لذا شایسته است انسان در دعا و حاجت‌های خاص خودش هم ذکر بکند تا معلوم بشود در کارهای جزئی به این امور نیازمند است. اگر اصل حاجت هم ذکر نکند مگر خدا نمی‌داند؟ چرا ما از خدا سوال بکنیم مگر او خودش نمیدونه؟ خب همین اصل دعا کردن خودش عبادت است، انسان را به خدا نزدیک میکند. ذکر حاجت انسان را پیاده میکند. ذکر خصوصیت حاجت، یه وقت است بگه من محتاجم، این یه مرحله پیاده میشه. وقتی حاجتش را ذکر بکنه نه تنها پیاده میشه، پابرهنه میشه، بلکه این چیزی که خیلی ها دارن و او ندارن. خب یه انسانی که در امور جزئی این همه نیازمند است، دیگه هرگز انا خیر و منه نمیگد. لذا ما گفتن که دعا کنید، حاجت ذکر کنید، حاجت هم تعیین کنید، بگید من اینه میخوام، اینه میخوام، اینه میخوام. این برای آن است که داعی به الله نزدیکتر بشود، نه اینکه ذات اقدس اله معاذ الله نمیداند. بنابراین ذکر این که سر این که وجود مبارک موسی در باره هارون سلام الله علیه ما گفت که هارون افسه منی لسانن، برای آن است که مشکلات خودش، نقص خودش و عجز خودش رو در پیشگاه ذات اقدس اله بررسی کند. مطلب بعد این است که حالا اگر این دعا را وجود مبارک موسی کریم نمی کرد، حالا ممکن بود وضع به همین صورت در بیاد. منتها حالا موسی یک کمانی را از دست داد که با دعا متوانست متقرب بشود و نشد، یا ممکن است بعض به صورت دیگر در بیاد. اون را خدا می داند که حالا اگر موسی کریم درخواست نمی کرد، باز هم هارون سلام الله علیه وزیر موسی می شد یا نمی شد. مطلع بعدی آن است که ربوبیت تنها مال دنیا نیست. ذات اقدس اله رب انسان است، چه قبل از دنیا، چه در دنیا، چه بعد از دنیا، این یک. چه این رب موجودات دیگر است در نشئات و عوالم دیگر، دو. بالاخره موجودات در قیامت که حالا محصول ظهور کارهای دنیاست، اونجا تحت تدبیر هستن یا نه؟ یا اونجا مستقل نعوذ الله؟ اونجا مستقل نیستن که جهنم و اهلش، بهشت و اهلش، این که اعمال به اون صورت تبدیل می شود یا به اون صورت ظاهر میکند، یه مظهری میخواد یا نه؟ عمل خود به خود به اون صورت ظهور میکنه. بر اساس تجسم اعمال که اعمال به اون صورت در میآید، خود به خود در میآید یا مظهر میخواهد؟ مظهر میخواهد. انسان که در قیامت به صوری خلای خوب یا بد در میآید، ظهور میکند، آیا مظهر میخواهد یا نمیخواهد؟ یا خود به خود در میآید؟ برو معاذ الله خدا اظهار نکند، این چنین که نیست. پس با اظهار الهی به اون صورت ظهور میکند. اظهار اول الهی هم ربوبیت اوست. بنابراین در قیامت هر کسی هم مظهر نامی از اسماء الهی است و همون نام را در قیامت میبیند. اگه کسی مظهر مذل بود، خدا را به عنوان مذل میبیند، به عنوان قهار میبیند، همین ها که انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. حالا یا این هن میشود به تعدد موقف که فرمود و نحشرهم یوم القیامت اعما، بعد میگن رب لمحشرتنی اعما و کنت بصیرا. در یه موقف دیگری چشم اینها باز می شود و می بینند، یا نه بر تعدد موقف هر نمی شود، اینها از جمال و رحمت الهی محجوبند ولی قهر و عذاب الهی را خواهند دید که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بالاخره مشاهده خواهند کرد. و اون کریمی که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدن فملاقیه، این مال همه انسان هاست، چه کافر چه مؤمن، چه اونا که اعمارشون به دست راستشون گزارش میشه، چه اونا که اعمارشون به دست چپشون. قهرن اونایی که کور محشور میشون نسبت به حسنات و بهشت و نعمتهای الهی کورن، به دلیل اینکه این کوری یک نقص است، به اینکه رحمت الهی نمی‌بینن. اما یه عده ناشنوا هستند و اون ناشنوایی کمال است. جهنم با همه خروشی که دارد، که زفیر و شهیق دارد، اونقدر این صدا وقتی که بر می‌آورد بلند است که میگن شهیق. این کوهای بلند رو میگن کوه شهیق، این صداهای بلند رو میگن شهیق. این صدای حمار هم نهیق و شهیق دارد، زفیر و شهیق دارد. این دم که فرو رفت یه حساب دارد، و بر میگردد و برایت مفرح ساد، این بر میگردد را میگن شهیق. جهنم همی همچه دمی دارد، فرو میرود زفیر است، بر میاد شهیق است. حمار هم همین حالت دارد، فرو میبرد نهیق است، بر میآورد شهیق است. خب این صداش هم بلنده، همین صدای بلند که گوش خراش است، رعب آور است، اصلا بهشتی ها نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، اصلا جهنمو نمیبینند. با از طرفی هم بوی بهشت به فاصله 500 فرسخ یا 500 میل یا 500 کیلومتر بالاخره به حساب دنیا اگر تنظیم بشود خیلی بیش از ایناست، بوش میرسد، اما اگر آق والدین این بو رو نمیشنود. خب اونا شامشون هم بسته است. بنابراین ممکن است یک کسی حرف این صداهای دلخراش و گوشخراش نشنود و نشنیدنش کمال باشد، یک کسی هم چیزی رو نبیند و ندیدنش نقص باشد. خب بله، فتلع فرعاه فی سماء الجحیم، اون رو میبیند، اما جهنمی که عذاب آور باشد نمیبیند. یعنی لایست در قرآن دارد لایست مون حسیس ها، اون خروش رعباور ترساور رو نمیبیند. ممکنه اصلش رو ببینن که یه عدی دارن میسوزن، بعد میگن خدا رو شکر که ما به اونجا مبتلا نشدیم. اما اون ازارعت هم من بکان بعید سمیع لها تغیزن و زفیرا که حالت رعباور است، اون رو نمیبینن. اون خروش زفیر و شهیق را نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، در پایان سوره مبارکه انبیا همینه دیگه، فرمود ان الذين تتلقاهم الملائکه اینا لا يحزرهم الفزع الاکبر و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، اینا لا یسمعون حسیسها. خب اگر این است، اون صداهای گوشخراش نمیشنوند و ممکنه فتلع فرعاه فی سوای الجحیم، اصلش از بالا نگاه بکند یه دارن می سوزن، اون ذره‌ای نداره چون رعب‌آور نیست. مطلع بعدی آن است که جریان حکومت موسی و هارون، گاهی ممکنه گفته بشود که قائل به سکولار باشن، یعنی بگن دین از حکومت و سیاست جداست و اگر رهبران الهی حکومت میکردن رو اندیشه ها و خرد های عقلیشون بود و بشریشون بود، نه رو وحی الهی. دین حکومت ندارد، سیاست ندارد و مانند آن. و اگر انسان بگوید خب بس انبیا آمدن مبارزاتی را انداختن، جهادی را انداختن، حکومت کردن، میگن اینها رو جنبه های بشری اینهاست، از اون جهت که خردمند بودن، جز نوابق بشری بودن، آزادی خواه بودن، این کار کردن. در حالی که قرآن کریم وقتی این جریان ها رو نقل میکند، اول و سرفصل این قصه ها را وحی الهی و امامت الهی و ایراث الهی قرار میدهد. در سوره مبارکه قصص از آیه 4 به بعد، از آیه 3 به بعد قصه این شروع میشود. نتلو علیکه من نبع موسا و فرعون بالحق القوم یؤمنون، بعد فهمد این فرعون علا فالارض و جعل اهلها شیعن یستزعف و طائبتا من هم یزبه و ابناءهم و یستحی نساءهم انه کان من المفسدین. بعد فهمد و نرید ان نمون علی الذین استزعفوا فالارض و نجعلهم وارثین و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و ما میخواهیم و نمکن الان فی الارضه و نوری فرعونه و هامانه و جنود هامانه ما کان و یحذرون و اوهینا الام موسی. خب سرفصل این آن است که ما اراده کردیم امامت مستضعفین را، اراده کردیم که اونا را وارث زمین قرار بدیم، اراده کردیم که بساط ظلم برچینیم. راه اراده ما این است که به مادر موسی وحی فرستادیم که بچه را اینچنین اداره بکن، بعد لا تخاوی ولا تحزن اینا رادوه الیه جائلوه یا مرسلین. بعد هم میشه موسی کریم به این صورت در آمد، گفتیم اذهب الی فرعون انه طغا. بعد گفتیم تنها هم نرو، اذهبا هر دوتون بری. شما رسالت ما را به عهده دارید در سوره مبارکه تاها، رسالت اینها را تشریح میکند. میفهمد به اینکه ما رسالتمون رو اینها داد به این دو بزرگوار دادیم، گفت شما از طرف ما رسالت دارید، برید این اوضاع را دگرگون کنید، این اوضاعی که فرعونی ها به باب کردن. اذهب انت، دستور بارک تاها آیه 42 به بعد، اذهب انت و اخوک با آیاتی ولا تن یا فی ذکری، وانی یعنی سستی، وانی یا آدم سهرنگار، وانی یعنی سستی، فهمد ولا تنی یا مواد سستی بکنی، کار سختی است، محکمه، جنگ با فرعون، مبارزه با فرعون، تأسیس حکومت، مواد سستی بکنی، ولا اذهب انت و اخوک با آیاتی ولا تنی یا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه تغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. بهانه به دست او ندید، اول رو نصیحت بالغه او را هدایت کنید، بعدم اون وقتی هم که نوبت رسیده و غشیه هم ما غشیه هم، اون وقت نوبت اونم هست، اخذنا هم فنبذنا هم فلیم، اونم نوبت هست، اما شما از اول با درشتی سخن نگی، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. بعدم وقتی که فرعون میگه شما کی هستید، میگن ما از طرف خدا آمدیم. خب چی منظور دارید؟ ان ادو الی بنی اسرائیل، ان ادو الی عباد الله، مردم ما بده. خب رهبری مردم، هدایت مردم، آزادسازی مردم، اداره شون مردم دست ماست. اولین حرفش اینه، خب چی میخواین؟ ان ادو الی بنی اسرائیل، ارسل بنی بس، اینا را آزاد کن، به دست ما بده. نه اینکه اینا رو آزاد کن ما هم آزاد باشیم، کسی کار به هم نداشته باشه، نه، اینا رو به ما بده. ان ادو الی بنی اسرائیل عباد الله، مردم امانت خدا، یک، امین دارن، دو، ما امین اللهیم، سه، امانت رو باید به امین داد، چهار، ما این که در زیارت جامعه به خاندان اسمت و تا در این مستقام بگیم شما ساست البلادید، همین دیگه، ساست جمع سایس است، سیاست مداران کشور شمایی، این رو گفته همیشه بخوانید تا یادتون نره که اینا چه سمتی دارن، در هر مشهدی از مشاهد مشرفه گفتن زیارت جامعه بخوانید، یا ارکان العباد بلاد ساست العباد، این شما سیاست مداران مردمی، درود ما بر شما. خب پس بنابراین سخن از سخن موسی و هارون سلام الله علیه ما در تلیعه اون سرفصل این قصه در سوره مبارکه قصص امامت مستضعفان است و رهبری مستضعفان است و اراده خداست و امثال داره. بعد وحی الهی هم که شروع شده، گفتگوهایی که بین موسی و هارون سلام الله علیه ما از یک سو به درباریان فرعون از سوی دیگر بود، این بود که ادو الیه بری اسرائیل، ادو الیه عباده، بدید به ما، مردم بدید به ما. این نشون میداد به این که اینا رو جنبه وحی الهی بود، رو جنبه نبوت و رسالت بود به مانند. مطلب دیگر، آلوسی در جناب آلوسی در تفسیرشون این سخن را نقل میکنند و رد میکنند، البته که برخی ها به دنبال اینن که نام شریف مادر موسی سلام الله علیه ما چیست، که اگر کسی اون نام را بداند میتواند درهای بسته را باز کند، قفلها را بی کلید باز کند. بعد میگوید که ارباب طلسم و حروف ریاضتهای خاصی نقل کردن برای این کار، اونگاه اضافه میکند این یک نوع رهبانیت است. البته اثباتش آسان نیست، ولی نفیش هم صحیح نیست، برخبان چه میدونیم چه اسراری در این عالم هست، بنابراین علمش رو به اهلش واگذار کنیم اولاست. در جریان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه که نقل کردن که بعضیا اسم اون حضرت رو می بردن و در باز می شود، حالا از اینکه حالا ما دستمون نمی رسد نفی نکنیم، حالا چه می دونیم چی؟ علمشو به اهلش واگذار کن. بعد فرمون ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتون. این تنوین غضبون و تنوین ذلتون برای تفخیم است، چون کار سنگینی را اینا کردن، چون این شرکل ظلمون عظیم دیگر، و غضب مهم، ذلت و فرومایگی مهمی در حیات دنیا دامنگیر اینا می شود. البته این فعل حیات دنیا اگر متعلق باشد به نحو تنازع هم به ذله هم به غضب، این آیه ناظر به آخرت نیست. اما اگر متعلق به خصوص ذله باشد که قدر متیقن همین است که به اخیر برمیگردد، اون غضب من ربهم ممکن است مطلق باشد، شامل عذاب دنیا و عذاب آخرت باشد. مطلب دیگر این است که سنت های الهی گاهی در جانب رحمت است، گاهی در جانب غضب. در جانب رحمت وقتی سلام و رحمت خاص را بر انبیا ذکر میکند، در پایان فرمود به کذالک نجزی من عبادنا المحسنین، یا نجزی المؤمنین به مانند آن. در جریان افترا و ظلم و امثال ذالک فرمود به کذالک نجزی المفترین، اگر کسی بدعتی بگذارد علیه دین قیامی بکند و در برابر دین خدا بدعتی بگذارد، گرفتار غضب الهی خواهد شد، گرفتار ذلت خواهد شد. چه این که موسی کریم سلام الله علیه برابر آنچه در سوره مبارکه طه آمده است به سامری فرمود به این که لنحرقنه و ثم لننسفنه و فی الیم نسفا و ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس. این بنی اسرائیلی که به دام سامری افتادن محکوم غضب و ذلت هن که زور بد علیهم و ذلت و بلبس کرد. آیا ببینیم استثناء بعدی شامل حال اونها می شود یا نه؟ البته شمول لفظیش سهل است، ولی اونا سعی کردن خود را مشمول استثناء بعدی بکنن یا نه اون مهم است. فرمود والذین عملوا السیئات، این یک، ثم تابوا من بعدها، یعنی بعد از سیئات، دو، و آمنوا ان ربک من بعدها، این بعده ها به اون توبه برمیگردد، اون بعده های اولی به سیئات برمیگردد. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، یعنی بعد از سیئات، و آمنوا ان ربک من بعدها، نه من بعد سیئات، بلکه بعد الانابه و توبه، بعد توبه لغفور رحیم. خب این اصل کلی است. این دو تا آیه ظاهرن به صورت جمله معترضه برای بیان سنت الهی در وسط ذکر شده و داستان و قصه آموزنده موسی کریم سلام الله علیه هنوز پایان نرسیده. اونجایی که تبود فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتی و انت ارحم الراحمین، اون وصل می شود به آیه 155 بعدی، آیه 154 بعدی، ولما سکت موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمة للذین هم ربهم یرهبون و اختار موسی قومه 70 رجلا. این دنباله قصه است. این دو تا آیه، یعنی آیه 152 و 153 به منزله جمله معترضه است تا ثابت بکند که بفرماید به اینکه این اصل کلی است، اختصاصی به جریان موسی و اینها ندارد که حکایتی بود ما آوردیم، نه، این سنت الهی است. چه غضب و ذلت الهی باشد دامنگیر اهل افتراست، چه رحمت و مغفرت الهی باشد بهره تائبان و منیبان و مؤمنان است. فرمود والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد السیئات و آمنوا، که اون توبهشون رو استمرار دادن و عملم کردن، این ربک من بعدها، یعنی بعد توبه، غفور رحیم است. اما حالا اون کار کردن یا نکردن، گرچه بنی اسرائیل طبق آیه 149 که قبلا خوندیم زمینه توبه را فراهم کردن و لما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. شاید عده‌ای از اونها توبه کرده باشند، لکن بنی اسرائیل از اون جهت که بنی اسرائیلن به اسرائیلی می اندیشن اهل توبه نیست. در قرآن فرمود غضب خدا و فرومایگی دنیا نصیب اونها می شود. اگر الان کسی خیال کند که صهیونیست‌ها یه عزتی دارن، این واقعا غافلن. قرآن کریم فرمود بین که این صهاینه یا باید برگردن به تناب الهی متمسک بشن، یعنی مؤمن بشن، دست از آدم کشی و ظلم و ستم بردارن برن سر جاشون، یا نه گرفتار حبل مردمی هم الا به حبل من الله و حبل من الناس. الان این حبل و ریسمان استعمار است تو گردن اینا، اینا واقعا یه نطفه نامشروع هن، اینا رو تو خاور ایمان کاشتن و اگر اون حمایت مستعمران رخت بربندد، یه روزه همین مسلمین این یهودی ها اسرائیلی ها برطرف خواهند کرد. این چنین نیست، اینا واقعا عزیز باشند. همین الا به حبل من الله و حبل من الناس. انا حبل اله را ندارن اینا، اما حبل امریکا را داره. خزله همون الله والحمد لله.